طولانیه بماند، ولی حالا که شما میرید اونوری منم میخوام باهاتون بیام.
تکلیف رفیق چی میشه این وسط؟ من نمیخواستی کمکش کنی؟
ها که میخوام کمکش کنم، ولی آخه شما بگو چه خاکی به سرم بریزم؟ بهش قول دادم کمکش کنم، از طرفی اگه با شما نیام دیگه معلوم نیست بتونم برم اونوری.
وقت نداریم، تصمیمت بگیر، به چه ها منتظرن؟
میخوام با شما بیام.
و یا علی
اگه نامردی کنم علی نمیزنه به کمرم.
خب بگو رفیقت کجاست؟ به حیدر و محسن میگم اگه اوضاع مدرسه آروم بود برن سر وقتش.
خدا خیرت بده.
بله دوستان گرامی، شنونده های عزیز، شنیدید باغ تماشا رو و نمایشی با عنوان ساعت صفر که تقدیمتون شد. الان ساعت 19:30 دقیقه به وقت رسمی کشور هست و یار مهربان مسابقه کتابخوانی که تقدیمتون میشه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان خوب برنامه یار مهربان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا هستید سالم و تندرست باشید. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم توفیق سلام کردن به شما رو داریم. من آرش داراوی هستم و امروز پنجشنبه سوم بهمن ماه 1398 و با فصل 14 از کتاب دختران آفتاب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که امروز ما رو تا پایان همراهی کنید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان خوبم، همراهی شما مایه دلگرمی ماست. کانال برنامه رو به دوستانتون معرفی کنید تا اونها هم با شما رقابت بکنن و اونها هم عضو کانال برنامه یار مهربان بشن. و اما بریم سراغ سوال اول امروز. استاد فاطمه چجور شخصیتی بود؟ گزینه 1، متفکری مذهبی و فرهنگی که فاطمه به خاطر استفاده از سخنرانی‌ها و کتاب‌هاش اونو استاد خودش می‌دونست. گزینه 2، یه تحلیلگر سیاسی و مذهبی که تمام عمرش رو توی تحقیق و پژوهش سپری کرده بود. و گزینه 3، یکی از اساتید دانشگاه که سابقه 50 سال کار پژوهشی و میدانی درباره زن در اسلام و کشورهای مختلف داشت. سوال اول رو براتون خوندم یاران مهربان. بریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان پنجشنبه.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
میخوام کتاب هفته بعد رو به شما معرفی بکنم. کتابی است با عنوان کشتی پهلو گرفته از نویسنده‌ای که همه شما میشناسیدش و کتاب‌هایی رو ما از ایشون در برنامه معرفی کردیم. استاد سید مهدی شجاعی است. این کتاب کشتی پهلو گرفته در خصوص بیان مظلومیت‌های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که کتابی است بسیار فاخر و امیدوارم که با این کتاب هم در هفته پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. سرانجام زندگی فاطمه، شخصیت محوری این رمان، به کجا ختم شد؟ گزینه 1، روز عاشورا توی حرم امام رضا علیه السلام، وقتی داشت زیارت عاشورا میخوند به دست منافقین به شهادت رسید. گزینه 2، وقتی به عنوان نیروی امدادگر عازم جبهه میشد بر اثر اصابت گلوله خمپاره به شهادت رسید. و گزینه 3، توی ماجرای فتنه 88 به دست آشوبگران به شهادت رسید.
جوابش خیلی سخت نیست. کافیه که فصل 14 از کتاب دختران آفتاب رو که برای امروز معرفی کردیم بخونید و به راحتی به جواب سوال‌های امروز برسید. دوستان و یاران همراه، بریم بخش‌هایی از کتاب دختران آفتاب رو توسط همکار گرامی سرکار خانم شیرعلی بشنویم و برگردیم.
عاطفه همونطور که مجذوب و متحیر بود شروع به حرف زدن کرد. فاطمه جان، این چند روز خیلی حرف زدیم و بحث کردیم. چیزای زیادی رو هم فهمیدیم که قبلا بهش فکر نکرده بودیم. اما امشب دلمون میخواد که بازم حرف بزنی. ولی امشب حرفی بزن که حالمون رو عوض کنه. چراغایی رو توی دلمون روشن کنه که تا حالا کسی روشن نکرده. اگه حالشو داری کمی از حضرت زهرا برامون حرف بزن. سمیم حرف او رو ادامه داد و گفت واقعا چی بهتر از این؟ شب عاشورام که هست، حرم امام رضا هم که هستیم، چی بهتر از این که سریم به مدینه بزنیم؟ مردم توی صحنم هنوز فریاد می زدن شب عاشوراست امشب، خونجگر زهراست امشب. فاطمه دستی به چشماش کشید و لباشو گزید و گفت راستش نمی دونم چی باید بگم. منم با حرف عاطفه و سمیه موافقم، ولی حرف زدن راجع به حضرت زهرا کار زیاد آسونی هم نیست، به خصوص امشب. آدم نمیدونه چی بگه که تونسته باشه ذره ای از حق حضرت زهرا رو ادا کرده باشه. اصلا بذارین داستان قشنگی راجع به حیای حضرت زهرا براتون بگم. میگن یه روزی پیامبر به اتفاق مردی نابینا پس از اجازه گرفتن وارد منزل شدن. پیامبر دیدن که حضرت زهرا بلافاصله بلند شدن و خودشونو پوشوندن. پیامبر گفتن دخترم این مرد نابیناست. حضرت زهرا به پدرشون فرمودن اگه او منو نمیبینه من اونو میبینم و او بوی منو استشمام میکنه. پیامبر با شنیدن این حرف گفتن شهادت میدم که تو پاره ی تن منی. فهیمه نکته دیگه ای رو تذکر داد. میگن اولین کسی که دستور داد میون اعراب تابوتی رو به شکل امروزی براشون بسازن حضرت فاطمه بوده. فاطمه گفت بله، چون تو اون زمان در میان اعراب تابوت‌های روبازم مرسوم بوده که فقط پارچه‌ای رو بدن متوفا می‌کشیدن و حجم اندام شخص از زیر اون مشخص بوده و چون حضرت زهرا راضی نبودن که حتی در زمان مرگشون هم چشم نامحرمی به حجم اندامشون بیفته دستور دادن تا تابوتی براشون ساختن که به شکل تابوت‌های امروزی بوده و چیزی از بدن زن تو اون مشخص نبوده. این از حیای حضرت زهرا در مقابل نامحرم در زمان مرگ و زندگیشون.
تشکر از همکار بزرگوارمون سرکار خانم شیرعلی که این خانش رو برای ما از کتاب دختران آفتاب داشتن. خانش های شما هم به دست ما رسیده و در حال داوری هست. همونطوری که میدونید تا ساعت 12 روز پنجشنبه یعنی امروز فرصت داشتید که فایل های صوتیتون رو برای ما بفرستید. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. راز محبوبیت فاطمه بین دوستاش از نظر عاطفه چی بود؟ گزینه 1 صداقت در گفتار، صداقت در دوستی و صداقت در عمل. گزینه 2 عمل کردن به همه دانسته‌هاش و حرف‌هایی که می‌زد. و گزینه 3 دلسوزی برای همه، حتی کسایی که باهاش هم فکر و هم عقیده نبودن. سوال 3 رو هم براتون خوندم دوستان و یاران همراه. توی برنامه یار مهربان ما هر هفته 3 برنده داریم که نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان از برنامه یار مهربان جایزه دریافت میکنه. امیدوارم که این هفته شما برنده برنامه یار مهربان باشید، چون هم بسته های صوتی شما در حال داوری هست و هم جواب سوال هاتون رو ما داریم بررسی میکنیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yar_mehraban. یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان خوبم، فراموش نکنید که پاسخ سوالات امروز رو فقط تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت ارسال پاسخهاش رو به مدیر کانال برنامه یار مهربان دارید. پس فرصت رو از دست ندید و همین الان یک به یک سوالات رو پاسخ بدید. و اگر پاسخها براتون مبهم هست حتما فصل 14 کتاب دختران آفتاب رو بخونید تا به راحتی به پاسخ سوالها برسید. و اما بریم سراغ آخرین سوال و سوال 4 امروز. چرا فاطمه از گفتن اسم استادش امتناع میکرد؟ گزینه 1 فضا رو غبارآلود میدید و میترسید کلامشو باور نکنند یا برداشتی سیاسی ازش داشته باشن یا باهاش عناد ببرزن. گزینه دوم،
چون استادش به انتشار محتوای کلامش راضی بود اما راضی نبود نامی از ایشون در هیچ مجلسی برده بشه.
و گزینه سوم، چون دسترسی به استادش نداشت تا از ایشون برای انتشار سخنانش به اسم خودش اجازه بگیره. این هم گزینه سوم از آخرین سوال پنجشنبه سوم بهمن ماه 1398 بود که براتون خوندم. یاران مهربان، خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما که هر روز شنونده برنامه یار مهربان هستید و ما رو همراهی میکنید. انشاءالله که شما برنده این هفته برنامه یار مهربان باشید. امیدوارم که در هفته آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما همراهان گرامی برنامه نهضت روح الله. خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی دست داد تا با شما عزیزان راجع به مسائل انقلاب و حوادث اون دوران صحبت کنیم. نهضت روح الله هدفش اینه که بصیرت و رهبری امام راحل رحمت الله علیه رو در بی اثر کردن نقشه های شوم دشمنان و به پیش بردن نهضتی که آغاز کرده بود نشون بده. امیدواریم محتوای برنامه رو بپسندید و نکاتی که ذکر میشه اندیشه سیاسی شما عزیزان رو وسعت ببخشه. مهمان امروز برنامه تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و از بیانات دقیق ایشون در تورق حوادث انقلاب بهره مند میشیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
تو بودی که صبح سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان عزیز شنونده، پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تمام مسائل ایران بود. زیرساخت‌های کشور، چه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بعد از پیروزی انقلاب از سلطه کشورهای غربی بیرون اومد و دو مسئله اصلی استقلال و آزادی به ایران اسلامی برگشت تا همه از این دو موهبت بزرگ بهره‌مند بشن و طعم شیرین مستقل بودن و آزادی رو بچشن. در اولین بخش از برنامه امروز تفاوت ایران زمان پهلوی و ایران بعد از پیروزی انقلاب از دو منظر استقلال و آزادی رو از زبان کارشناس محترم برنامه آقای دکتر روحانی میشنویم.
اولین دستاورد انقلاب اسلامی ما استقلال بود. میدونیم که کشور ایران قرنها بود که از استقلال محروم بود. ملت ایران بعد از سرنوشت خودش باز مونده بود. سرنوشت خودش دستخوش اغراض شوم بیگانگان قرار گرفته بود. در برنامه گذشته عرض کردم آمریکا و انگلستان در مقاطع مختلف و تمام شؤون سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ما سلطه داشتند. تمام منابع اقتصادی ما را قبضه کرده بودند. شاهان کشور و مخصوصا دودمان پهلوی مانند یک عروسک در دست اونها بودن و مجری سیاست اونها. اونها بودن تصمیم میگرفتن که ایران با چه کشوری رابطه داشته باشه با چه کشوری رابطه نداشته باشه. اونها بودن که شاه ایران رو مجبور میکردن با رژیم ساختگی و جعلی و نامشروع صهیونیستا ارتباط داشته باشه. صهیونیستا در همه شئون کشور حضور داشته باشه، مردم باید خونریزی بکنن، هیچ کاری نتونستن انجام بدن. اونها بودن که کاپیتالیسم برای ایران تحمیل میکردن، مردم باید با چشم سر ببینن که سرجوخه های عرب دکش آمریکایی بر ناموس اونها دسترازی میکنن و نتونن جلوی اونها رو بگیرن. میدیدن که چطور یک زن آمریکایی مست و لایقل سوار ماشین میشد، زد دو تا جوان رو کشت و نتونستن اون رو تعقیب کنن، مجازات کنن، به خاطر اینکه گفتن مسئولیت داره. وضع و استقلال ما اینجوری بود. اما وقتی که انقلاب پیروزی رسید، ملت ایران استقلال خودش را باز یافت. امروز ما افتخار میکنیم که هیچ کشور بیگانه خارجی جرأت نمیکنه در سرنوشت این کشور دخالت کنه، سیاستی رو بر ما تحمیل کنه، ما رو از حرکتی و از هدفی باز بداره، علی‌رغم همه توطئه‌هایی که انجام میدن. این نخستین دستاوردی است که بسیار ارزشمنده. دوم، آزادی ما. کشور ایران آزادی نداشت، ملت جرأت نفس کشیدن نداشت. من بارها در سر کلاس درس با دانشجو عزیزم گفتم، اونها گفتم شما امروز خیلی راحت از من سوال میکنید چرا انقلاب کردیم. من هم خیلی راحت به شما جواب میدم، اما در دوران رژیم شاه هیچ دانشجویی، هیچ ایرانی به خوش اجازه نمیداد این سوال مطرح کنه که چرا کودتا کرد شاه. تک تکش میکردند. این آزادی که امروز وجود داره، این که راحت شما حرفتون رو میزنید، مطالبتون رو مطرح میکنید. در دوران ستمشاهی من این رو ناظر بودم، حالا دوران خودم رو که بودم، حالا قبل از اون رضا خان رو چه جنایتی کردن بماند. در کوچه و خیابان مامورین ساواک مراقب بودن، یک کسی یک کمی مثلا با استراب را میرفت، استرس داشت، حالا به هر دلیلی داشت میرفت، مثلا سوار اتوبوس بشه، بلیط داشت دیر میشد، بلیط هواپیما داشت، با عجله میخواست خودش رو برسونه، دستگیرش میکردن. در بازجویی الان هست، در پرونده ها، که این شخص ها فقط به خاطر اینکه با نگرانی و استراب حرکت میکرد و راه میرفته، او را مثلا تعقیب کردند و دستگیر کردند. شبها به خونه های مردم از پنجره ها، مثلا تابستان که پنجره باز بود، سرک میکشیدند. اگر کسی مشغول مطالعه بود، دوی بنزید شب یک ساعت بعد نیمه شب مشغول مطالعه بود، فورا میامدن بالا سرش میبینن که چی کتابی داری مطالعه میکنی. رادیوش را کنترل میکردن که رو چه موجی قرار داره، آیا رو موج مثلا رادیوهایی که علیه ایران حرف میزنن یا نه. این وضعی بود که در کشور ما وجود داشت. در سینما مثلا جوانی در هنگامی که رو عکسش رو پرده آمده بود بلند نشده بود، دستگیرش میکردن، محاکمش میکردن که چرا مثلا وقتی که عکسش رو پرده آمده ایشون بلند نشده، احترام نکرده. اگر کسی به شاه جرأت میکرد، کوچیکتر اهانتی میکرد، تا مرحله اعدام میرفت. امروز ما میبینیم بعضی از افراد جاهل یا ناآگاه یا مغرض بدترین اهانت ها رو مقدسات این کشور انجام میدن، هیچ کسی متعرضشون نمیشه. و جالب همونا باز میگن آزادی نیست. این مسئله بود که متاسفانه وجود داشت و امروز این آزادی ما در کمتر کشوری در منطقه، حتی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته، در کشورهای مقتدر مانند فرانسه و انگلستان و آمریکا این آزادی وجود داره.
کشور ایران چند ساله که با تحریم‌های مختلف اقتصادی روبروست، ولی این باعث نشده از پیشرفت در عرصه‌های مختلف عقب بمونه. نه تنها از خیلی کشورها عقب‌تر نیست، بلکه تونسته بسیاری از کشورهای پیشرفته رو هم در زمینه فناوری‌های مختلف پشت سر بذاره. پیشرفت‌های علمی، پزشکی، صنعتی و نظامی کشور در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب واقعاً محسوسه. در این بخش از برنامه به نمونه‌هایی از این پیشرفت‌ها اشاره می‌کنیم.
شما ببینید در کشورهای به اصطلاح ابرقدرت، ببینیم آجا اونجا کسی جرأت میکنه برخلاف هولوکاست حرفی بزنه، بگه هولوکاست واقعیت نداره. آیا در اون کشورها کسی حق داره از ایران حمایت بکنه، دفاع بکنه؟ در ایران بعضی از اساتید خودباخته، سرسپرده یا ناآگاه در سر کلاس درس صریحا از آمریکا حمایت میکنند، از فراموسونا حمایت میکنند. آیا در کشورهای مانند انگلستان و آمریکا اونجا کسی جرأت میکنه از ایران حمایت کنه، از انقلاب ایران ستایش کنه؟ آزادی که امروز در ایران هست میتوانم بگم که در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر نداره. پیشرفت‌های علمی، پزشکی، تکنولوژی واقعا در ایران چشمگیره. در برخی موارد مانند فناوری نانو ما در دنیا در محله چهارم هستیم. کشورهای مانند انگلستان و فرانسه رو پشت سر گذاشتیم. در منطقه و در کشورهای اسلامی اولیم. حالا این در همش در شرایطی است که دچار فشارهای مختلفی هستیم. تحریم اقتصادی وجود داره. در این حال ما در زمینه فناوری نانو، سلولهای بنیادی، شبیه سازی حیوانات و غیره واقعا در منطقه حرف اول رو میزنیم. این هم از نظر پیشرفت علمی و حتی در زمینه مسائل صنعتی، مسائل تکنولوژی، مسائل نظامی پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشته ایم.
دوستان گرامی، در این برنامه داریم درباره دستاوردهای مختلف ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. اینکه ایران در زمینه‌های مختلف به چه پیشرفت‌هایی دست پیدا کرده. اینکه ایران به خودکفایی تحسین برانگیز رسیده و از عزت نفس و شخصیت علمی و فرهنگی خوبی برخوردار شده. همه اینها به برکت رهبری مدبرانه معمار بزرگ انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی بوده که با پشتیبانی ملت بصیر ایران این انقلاب شکل گرفت و الان هم موهبت‌های انقلاب رو داریم در تمام عرصه‌های مختلف می‌بینیم.
از دستاورد دیگر انقلاب اسلامی که بسیار مهمه، بازگشت به خویشتنه. ملت ایران را از خود دور کرده بودند، به بی‌هویتی و به خودباختگی کشانده بودند. ملت ایران فکر میکرد که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، باید همیشه اسیر دست بیگانگان باشند. این امام بود که از اول گفت ما میتوانیم و توانست با همین قدرت این موضوع رو ملت ایران بباورانه و ملت واقعا دستای همین همت والا و همین اراده آهنین توانستن در هر زمینه‌ای که شروع کردن، در هر مرحله‌ای که قدم گذاشتن موفق شدن و کامیاب شدن و جلو رفتن. بازگشت به خویشتن، بازیافتن شخصیت علمی، شخصیت انسانی خود، بزرگترین دستاورد بود ملت ایران که از اون خودباختگی، از اون سرخوردگی نجات یافتند. دستاورد دیگر ملت ایران رشد سیاسی و بصیرت عمیق فکری بود. از ناآگاهی، از عقب ماندگی واقعا رهایی یافت. دستاورد دیگر ملت ایران خونسا کردن تز استعماری لزوم وابستگی و ابرقدرت ها. این تز را به گونه‌ای در کشورهای اسلامی و در منطقه و در ایران جا انداخته بودن که خیلی ها از حتی دانشمندان و نخبگان باور کرده بودن که بدون وابستگی به یک قدرت خارجی نمیتوانند جلو برند، نمیتوانند حرکت کنند، نمیتوانند مبارزه کنند، نمیتوانند خواسته‌های خودشون رو تامین کنند، باید به یک قدرت بیگانه وابسته باشند. اما امروز میبینیم که ملت ایران نشون داد به دنیا که میتوانه بدون وابستگی به بیگانگان در هر زمینه‌ای قدم برداره، جلو بره. هرچند اونهایی که چشم حقیقت بینشون کور شده هنوز هم دنبال این هستن که به ملت ایران بباورانن که ما باید با آمریکا کنار بیاییم، بدون آمریکا نمیتونیم حیات داشته باشیم. اما ملت ایران راه خودش رو یافته و راه خودش رو ادامه میده و هیچ احتیاجی نداره که به یک بیگانه‌ای وابسته باشه یا سیاست اونها را ملحوظ کنه. خودکفایی در بسیاری از زمین‌ها از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی بود. تا پیش از انقلاب اسلامی ده‌ها هزار خارجی در کشور ما جولان می‌دادند. بیش از 50,000 فقط مستشاران آمریکایی در ایران بودند. مهندس و پزشک و تکنسین، کارگر ماهر، مدیر اقتصادی در ایران فعالیت می‌کردند. اما امروز در همه زمین‌ها سدسازی، پلسازی، تونل‌سازی، فناوری‌های نظامی و فضایی، ساخت موشک و هواپیما نیز در خود ایران انجام می‌گیرد. و ما در این بسیار از مراحل یا به خودکفایی کامل رسیدیم یا در مرحله خودکفایی هستیم. ساخت موشک‌های بالیستیک با برد 2500 کیلومتر، ساخت موشک‌های دریایی ضد هوایی، ناوها و ناوشکن‌ها مانند ناو جماران، ساخت انواع نفربر و تانک و انواع سلاح‌های ضد تانک، ساخت قایق‌های تندرو و موشک‌انداز، ساخت هواپیماهای جنگی و هواپیماهای بدون سرنشین نمونه‌هایی از پیشرفت ایران در زمین‌های مختلف است.
عزیزان شنونده، حتما راجع به اسلام آمریکایی و اسلام درباری شنیدین. قبل از پیروزی انقلاب ملت ایران مجبور بودند این نوع اسلام رو بپذیرند، اما با پیروزی انقلاب اسلام واقعی و اسلام ناب محمدی به ایران و ایرانی برگردونده شد.
این رو باید همینجا عرض کنم که زمانی بر ما گذشت که همه چیز ما از خارج می آمد. گندم ما از آمریکا، مخصوصا بعد از اصلاحات ارضی شاه، گندم ما از آمریکا می آمد، تخم مرغ از رژیم صهیونیستی از فلسطین اشغالی می آمد، مرغ از فرانسه می آمد، سیب از لبنان می آمد، لبنیات ما از دانمارک می آمد. اما ایران ما در خیلی از این موارد خودکفا شدیم و از همه مهمتر این بود که انقلاب اسلامی توانست اسلام راستین ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را برای ملت ایران، ملت دنیا روشن سازه. این اصلا مهمتر بود. اسلام راستین شناخته شد. اسلام آمریکایی که رژیم‌های سعودی و پادشاهان خودباخته مانند شاه ایران و شاه مراکش و شاه اردن از اون حمایت می‌کردند و مروج اون بودن، اینا کنار زده شد. ملت ایران اسلام راستین را شناخت و دنبال کرد. این که می‌بینید امروز آمریکا و ازناب آمریکا و مهره های آمریکا مانند آل سعود و آل خلیفه به شدت دارن در منطقه خاورمیانه خونریزی را میندازن، برای همینه که بتوانن اسلام راستین را کنار بزنند، اسلام ساختگی را، اسلام درباری را در جامعه حاکم سازند. این بزرگترین دستاورد بود که اسلام راستین، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم در ایران و در منطقه رشد کرد، جلو رفت و بیگانگان و استعمارگران هم فهمیدند که این اسلام راستین جهانگیر خواهد شد. خود کارشناسان غربی هم در گزارشاتشون، در پیشبینی‌هاشون، در ارزیابی‌هاشون آوردن که به زودی اسلام جهانگیر خواهد شد انشاءالله. همچنان که امام فرمود، ما امید اون روز را داریم که پرچم اسلام راستین بر بام جهان به اهتزاز در بیاد. با امید اون روز.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
به پایان برنامه امروز نهضت روح الله رسیدیم. در این برنامه سعی کردیم درباره دستاوردهای بعد از پیروزی انقلاب خیلی خلاصه سخن بگیم و پیشرفت‌های ایران رو در مدت این 40 سال مرور کنیم. امیدوارم مطالب ارائه شده به گسترش دید سیاسی شما عزیزان کمک کرده باشه. ممنونیم از اینکه با برنامه خودتون همراه بودین. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخن.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بغر شعار تو به راه حقیام، زما تو را درو، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی.